پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. هیئت پارلمان اروپا قرار است در روزهای آینده از ایران دیدن کند. رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی دانست. فدراسیون فوتبال ایران از اقدامات توهین‌آمیز در فیسبوک لیونل مسی ابراز تأسف کرد. درود شنوندگان عزیز، هیئتی از پارلمان اروپا قرار است از 21 تا 26 آذر ماه از ایران دیدن کند. سفر هیئت پارلمان اروپا به ایران تا به حال دو بار به تعویق افتاده است. جمهوری اسلامی درخواست این هیئت را برای ملاقات با شماری از زندانیان سیاسی رد کرده بود. در سال 2007 همزمان با حضور هیئتی از پارلمان اروپا در تهران چندین حکم اعدام در ملأ عام اجرا شد. در 6 سال گذشته هیچ هیئتی از پارلمان اروپا به ایران سفر نکرده است. به گزارش خبرگزاری یونایتد پرس، در حالی که در 6 ماهه آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 2013 میلادی 190 تن در ایران اعدام شدند، از انگام ریاست جمهوری حسن روحانی تا کنون بیش از 370 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. گفتگوهای کارشناسی ایران و نمایندگان 5+1 از امروز در وین آغاز می شود. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که ریاست تیم ایرانی را در این دور از گفتگوها حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه، بر عهده دارد و کارشناسانی در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی وی را همراهی خواهند کرد. محور این گفتگوها چگونگی اجرای توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و 6 قدرت جهانی است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته از کارخانه آب سنگین عراق بازدید کردند. عبدالصمد خرم‌آبادی، رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی، سایتی صهیونیستی و جاسوسی و سایتی دارای محتوای مستهجن و عامل روابط نامشروع دانسته و مسئولان جمهوری اسلامی را از عضویت در آن برحذر داشته است. خرم‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت جای تأسف است که برخی از مسئولین کشور به جای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی به عضویت شبکه‌های خارجی در می‌آیند و با رفتار خود جوانان را نیز به عضویت در این شبکه‌هایی که وی آنها را معاند و فاسد خواند تشویق می‌کنند. فدراسیون فوتبال ایران از اقدام شماری از کاربران ایرانی که در صفحه فیسبوک لیونل مسی، بازیکن تیم فوتبال آرژانتین، توهین‌هایی درج کرده بودند ابراز تأسف کرد. محمد رضا ملا محمد، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال، به خبرگزاری ایسنا گفت تأسف خود را از برخی از اقداماتی که در رابطه با لیونل مسی، بازیکن پر افتخار تیم آرژانتین، صورت گرفته ابراز می‌کند. در قرعه کشی جام جهانی 2014 برزیل که روز جمعه برگزار شد، تیم ملی ایران در گروه 6 این رقابت‌ها با تیم‌های آرژانتین، بوسنی هرسگوین و نیجریه همگروه شد. گزارش‌ها از شهرستان بافق حاکی از اعتصاب صدها کارگر در معدن چادرملو است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حسین جناحی، رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس، از اعتراض صنفی بیش از 2000 کارگر معدن چادرملو برای تحقق خواستهای صنفیشان و در واکنش به اخراج بهرام حسنی نژاد، دبیر کل آن تشکل کارگری، خبر داده است. معدن چادرملو در استان یزد تولید کننده سنگ آهن است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بیش از 10 روز است که صدها کارگر معدن چادرملو در شهرستان بافق در استان یزد به منظور تحقق خواسته های صنفی خود و نیز در اعتراض به اخراج بهرام حسنی نژاد، دبیر انجمن صنفیشان، دست به اعتصاب زدند. یکی از کارگران چادرملو به خبرگزاری ایرنا گفته است با پیگیری آقای حسنی نژاد قرار شد طرح طبقه بندی مشاغل اجرا و تا اجرای این طرح 10% به حقوق کارگران اضافه شود. این کارگر اشاره کرد این پیگیری ها موجب شد بهرام حسنی نژاد که کاملا به قوانین آشنا بود و مورد حمایت کارگران است از معدن اخراج شود. اعتصاب در چادرملو که خبرگزاری های ایرنا و ایلنا از آن به عنوان اعتراض صنفی نام بردند، ابتدا با شرکت 800 کارگر این معدن شروع شد و از روز شنبه حدود 2000 کارگر را در بر گرفت. به نوشته سایت انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس، کارگران به درخواست مدیر کل اداره کار استان یزد، رئیس اداره کار شهرستان اردکان و دیگر مسئولین برای بازگشت به کار پاسخ منفی داده و گفتند تا نمایندهشان سر کار بازگردانده نشود، به اعتصاب ادامه خواهند داد. در این ارتباط به گفته حسین جناحی، رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس که با ایلنا گفتگو کرده، این اعتصاب با بهره‌گیری از ماده 142 قانون کار انجام گرفته است و کارگران در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیدند. ماده 142 قانون کار حق کاهش عمدی تولید را برای کارگران به رسمیت شناخته است. کارگران در حالی خواستار بازگشت به کار بهرام حسنی نژاد دبیر انجمن صنفی خود شده اند که فرماندار اردکان روز پنجشنبه در دیدار با او اعلام کرد که شورای تامین اردکان در خصوص حکم بازگشت به کارش تصمیم گیری می کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرماندار اردکان گفته است شورای تامین مصلحت را تشخیص می دهد و باید از هر حکمی که صادر می کند تمکین شود. پیشتر محمد رضا دهستانی، مسئول حراست فرمانداری اردکان، درباره اعتصاب کارگران معدن چادرملو به خبرگزاری ایرنا گفته بود، سه تن که در این کارخانه باعث اغتشاش و بی‌نظمی می‌شدند، به صورت قانونی اخراج شدند. او درخواست کارگران برای بازگشت نمایندهشان را دلیل قانع کننده‌ای ندانسته بود که به خاطر آن دست به اعتصاب بزنند. اما در مورد خواسته های صنفی کارگران معدن چادرملو، شورای تامین استان اردکان گفته است که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و لحاظ شدن پاداش تولید در محاسبه حق بیمه کارگران را پذیرفته است. در همین ارتباط، مسلم غنی‌زاده، عضو انجمن صنفی کارگران پیمانی آسفالت توس، به ایلنا گفت در مورد درخواست کارگران مبنی بر کسر شدن حق بیمه از پاداش تولید، قرار است موضوع توسط اداره تامین اجتماعی در مدت 3 ماه بررسی شود.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نقطه نظرات شما پیرامون مسائل روز. دیدگاهی شما را میشنویم.
ما 35 سال ایران در فقر و فلاکت زندگی میکنیم. نسل ما تو انقلاب سوخت. لطفاً یه فکری، یه رحمی به بچهای ما بکنید. همچین انقلابی و همچین اسلامی والله نمیخوایم. دل نمیخوای.
آقا ما از این جناب روحانی واقعا تشکر میکنیم. با این وضعیتی که آقای احمدی نژاد برای کشور ما ایجاد کرد، با این وضعیت بودجه، با این وضعیت مسکن، با این همه وضعیتی که ما جوانای تو این کشور واقعا در مضیقه و اذیت هستیم، آقای روحانی با این وضعیت داره این کشور رو میسازه، نگه میداره. واقعا ما ازش متشکریم.
10 سال پیش منجون ما زنده بود، دلار 1000 تومان بود، جیوا پر بود، دستا پر بود، مشتا پر بود، زدیم خونه خومونه خراب کردیم. آخرش چی شد؟ بعد 10 سال برگشتیم جیب خالی، دست خالی، تازه به هم تبریک میگیم، تازه به هم روبوسی میکنیم مبارکه، قدردانی میکنیم مبارکه، دلار رفت بالا، جیبمون خالی شد، دستمون خالی شد، سفرمون هم خالی شد.
متاسفانه وزرای ایران وقتی میخوان تصویب بکنن یارانه به مردم فقیر، میگن هم چند تاشون قش میکنن. وقتی که میلیاردها پول از نفت و گاز میگیرن، میخوام ببینم این پول لذتی براشون داره، ولی برای دادنش خیلی براشون سخته. این پولی که میخوام بدم به مردم بدبخت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته یک عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر 3000 واحد فرسوده و آلاینده سنتی در ایران وجود دارد که هوای شهرها را با سرب آلوده می کنند. این در شرایطی است که آلودگی هوا در ایران سالهاست که سلامت شهروندان را به خطر انداخته است. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمال الدین پیر مؤذن عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست در مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر از تولید آلاینده سرب در 3000 واحد صنعتی ایران خبر داده و گفته که متاسفانه نظارتی برای بهینه‌سازی این واحدها انجام نمی‌شود. به گفته او قرار بوده 6 پالایشگاه تولید بنزین بدون بنزن یا همان بنزین استاندارد یورو 4 گشایش یابد که تنها 2 پالایشگاه آن افتتاح شده است. نماینده اردبیل درباره راهکارهای فوری مقابله با آلودگی هوا گفته که باید کارخانه های آلاینده ملزم به نصب فیلتر شوند، همچنین چنانچه لازم است بنزین با استانداردهای جهانی وارد شود. به گفته او تا کنون به دلیل سوء مدیریت و محدودیت‌های بین‌المللی این اتفاق رخ نداده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، معتقد است که در وضعیت موجود چاره‌ای جز به کارگیری طرح‌های کوتاه‌مدت و کاربردی نیست.
وقتی که ما یک شرایط بحرانی آنی داریم، ناچاریم که به طور ناگهانی و به طور بسیار بسیار ضربتی عمل بکنیم. در نهایت ما راه حل‌های میان مدت و یه راه حل‌های طولانی مدتی لازم داریم برای اینکه شرایط هوا دیگه کمتر به این صورت آلوده بشه. بارگذاری چه از نظر جمعیت، چه از نظر صنایع و چه از نظر ساختمان‌های بلند مرتبه که جلوی حرکت باد از غرب به شرق میگیره، آنقدر شدیده که اینجور برنامه‌ها سال‌ها زمان می‌بره.
وزارت بهداشت ایران پیش از این خبر داده بود که هر سال در پیوند با آلودگی هوا بین 3 تا 4000 تن در تهران جان خود را از دست می دهند. رئیس سازمان محیط زیست نیز پیش از این گفته بود که در 8 سال گذشته ایران از حیث رسیدگی به محیط زیست 60 پله تنزل داشته است. در چند هفته گذشته در پی بارش باران اسیدی در شهرهای استان خوزستان و هجوم ریزگردها حدود 20000 شهروند در این منطقه با علایم شدید بیماری‌های تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند. بنابر اعلام مقام‌های مسئول در استان خوزستان، به دلیل آلودگی هوای شهرهای این استان بیش از 7000 پرونده پزشکی تشکیل شده است. این در حالی است که احمد رضا لاهیجانزاده، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که هنوز دلیل آلودگی اخیر هوای استان خوزستان مشخص نیست. در همین حال محمد حسین سرمست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در تشریح دلیل آلودگی هوای مرکز خوزستان گفته که آتش زدن چندین هزار تن ضایعات صنعتی در حریم دو کانون اصلی شهر اهواز مهمترین دلیل آلودگی هوا و بروز حادثه برای هزار شهروند خوزستانی بود. بر اساس گزارش‌های سازمان حفاظت از محیط زیست، نخستین باران پاییزی در خوزستان به دلیل وجود حجم بالای آلاینده‌ها و ذرات معلق به شکل اسیدی بارید که بر اثر آن ذرات اسیدی به شکل گازهای سمی در هوای شهرها پخش شد و بسیاری از شهروندان خوزستان را راهی بیمارستان کرد.
آبتین سعد از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرها را ادامه می‌دهیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران می رود. وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد که لاوروف روز 11 دسامبر 20 آذر ماه راهی تهران می شود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه بر لزوم گسترش روابط دو کشور و ادامه همکاری ها در جهت ثبات منطقه و امنیت بین المللی تاکید شده است. روسیه طرفدار حضور ایران در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه است. وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن روز دوشنبه امروز وارد روسیه می شود و با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو می کند. این دیدار در آستانه سفر لاوروف به ایران صورت می گیرد. وزیر خارجه اسرائیل همچنین در کمیسیون مشترک اسرائیل و روسیه شرکت خواهد کرد. اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران امروز به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر دوشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در این جلسه اتهام پولشویی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 260 میلیون تومان به عین خ نماینده بیمه ایران در آذربایجان غربی و همسر او تفهیم شد و آن دو به سوالات دادگاه پاسخ دادند و اتهاماتشان را رد کردند. حکم 23 نفر از متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شده و رسیدگی به آن به دادگاه هم عرضه ارجاع شده است. در مرحله نخست به اتهامات 18 نفر رسیدگی می شود. جلسه بعدی محاکمه صبح سه‌شنبه فردا برگزار خواهد شد. این بود خبرهای این ساعت از رادیو فردا، فشرده خبرها 17:30 ایران.